ساعت 12 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی. با درود به شما در مجله نیمه شب امشب، من کیوان حسینی از حالا در کنارتون خواهم بود تا ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شبی که پر است از گزارش و خبر و تحلیل و تفسیر در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 24 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، 13 آوریل سال 2011 میلادی. قبل از اینکه بریم سراغ اون چه که در این یک ساعت با هم خواهیم شنید، خیلی کوتاه سری میزنیم به تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری که از اتاق خبر رادیو فردا به بنده پیوسته اینجا. فهیمه، چه خبر؟
خبر این که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر دوباره به هدلاین خبرها برگشته کیوان، با بستری شدنش در بیمارستان. و در سوریه هم همچنان ادامه داره وضعیت اعتراض‌ها. خبرهای هم از ایران داریم که براتون میگم.
بسیار عالی، مشروع این خبرها رو از فهیمه خضر حیدری با هم میشنویم.
سلام بر شما و نیمه شب خوش. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، در 3 ماهه اول سال جاری میلادی، ترکمنستان حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه، ایران و چین صادر کرده است. بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی نزدیک به 4 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده است. چین و روسیه هم هر کدام حدود 3 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری کردند. در سال جاری، ترکمنستان قرار است از طریق 2 خط لوله که به ایران منتهی می‌شود، حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کند. واردات گاز ایران از ترکمنستان در سال گذشته نزدیک به 8 میلیارد متر مکعب بود. ایران پس از روسیه دارای بزرگترین ذخایر گاز جهان است. روز سه‌شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر در بیمارستان بین‌المللی شرم الشیخ بستری شد. حسنی مبارک 82 ساله چند هفته پیش هم در آلمان تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته بود. 2 روز پیش دادستانی مصر حسنی مبارک را برای بازجویی درباره کشتار معترضان و دزدی از اموال عمومی به قاهره احضار کرده بود. آقای مبارک که 30 سال بر مصر حکومت کرده، روز یک‌شنبه در پیامی که از قبل ضبط شده بود تمامی اتهامات را رد کرده است. رئیس جمهوری سابق مصر در روز 11 فوریه از مقام خود کناره‌گیری کرد و همراه خانواده‌اش به شهر ساحلی شرم الشیخ رفت. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به موضع ایران در قبال سرکوب معترضان در سوریه، آنها را فتنه‌گرانی که با کمک خارجی قصد دارند امنیت این کشور را برهم بزنند توصیف کرد. او افزود که اگر گروهی چنین قصدی داشته باشند، دولت‌ها هم برای برقراری امنیت اقدام می‌کنند. رامین مهمانپرست افزود که ایران با خشونت مخالف است، اما اعتراض‌ها در سوریه حرکتی شیطنت‌آمیز است که غرب، آمریکا و اسرائیل آن را برپا کردند تا از جریانات مقاومت انتقام بگیرند. روز سه‌شنبه سخنگوی سازمان ملل در ساحل آج اعلام کرد که لوران باگبو رئیس جمهوری سابق این کشور و همسرش از شهر ابیجا خارج شده و به محل امنی منتقل شدند. باگبو و همسرش روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری در ابیجا دستگیر شدند. آلاسان واتارا رئیس جمهوری منتخب ساحل آج گفت است که باگبو و همسرش به زودی محاکمه خواهند شد. لوران باگبو در انتخابات نوامبر سال گذشته از رقیبش آلاسان واتارا شکست خورد، اما به رغم فشار جامعه جهانی و سازمان ملل حاضر نشد از قدرت کناره گیری کند. و خبر دیگر این که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه خود 32 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کردند. نام مقاماتی که تحریم شدند هنوز اعلام نشده است. محدودیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی‌های این مقامات از جمله مجازات‌هایی است که برای آنها در نظر گرفته شده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران تا به حال بر روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده بود و برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار می‌داد. آمریکا هم تحریم‌های را علیه تعدادی از مقام‌های ایرانی که به نقض حقوق بشر متهم شدند به اجرا گذاشته است.
ممنونم. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را از فهیمه شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب رادیو فردا و گزارش‌هایی که در این برنامه با هم خواهیم شنید. همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و اعراب خلیج فارس، بحرین اعلام کرد 2 ایرانی را هفته آینده محاکمه خواهد کرد. بحرین مدعی است این دو جاسوسی کردند. از جزئیات این خبر خواهیم گفت. 32 مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند به خاطر نقض حقوق بشر. این تحریم یعنی چه؟
این مقامات اولا از دور گفتگو و تماس با جامعه بین‌المللی محروم بشه، یعنی اینها دیگه نمیتونن در هیچ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی حتی اگر وزیر هم باشن، بالاتر از اون هم باشن، عضویت داشته باشن.
عبدالکریم لاهیجی که خود در تصویب این تحریم‌ها نقش داشته پاسخ سوالات ما را خواهد داد. سومین روز اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و همزمان فشار بر خانواده‌های این زندانیان سیاسی
که همسر ایشون، مادر من، داماد ما، خواهر من، اینها رو در مواردی مکرر مورد آزار و اذیت قرار دادن. مادر منو که چندین ماه
فرزند یکی از زندانیان سیاسی این فشارها را برای من تشریح میکنه. پیمان کرسنت چیست و چرا اجرا نمیشود؟ پیمانی که 10 سال پیش بین ایران و امارات امضا شده و هیچگاه اجرا نشده. همراه با گزارش‌هایی از تغییر واحد پول، آخرین خبرهای کمپ اشرف، اظهارات تازه تونی بلر درباره ایران، تحولات لیبی و چندین گزارش دیگر در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. در حالی که روابط ایران با کشورهای عرب همسایه رو به تیرگی گذاشته، این بار بحرین از کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران خبر می‌دهد. بحرین دارای جمعیت قابل توجهی از شیعیان است و به همین دلیل حساسیت زیادی به فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خود در این کشور دارد. شاهین بشیری و گزارشی درباره احتمال محاکمه 2 ایرانی در بحرین.
خبرگزاری دولتی بحرین روز سه‌شنبه گزارش داد 2 ایرانی و 1 بحرینی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بحرین محاکمه می شوند. به گفته مقام‌های دولت بحرین این 3 نفر متهم هستند که در خلال سال‌های 2002 تا 2010 میلادی، یعنی از حدود 9 سال پیش، اطلاعات نظامی و اقتصادی را در جهت ضربه زدن به منافع ملی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جمع‌آوری می‌کردند. به گفته مقام‌های رسمی این افراد در ازای ارائه این اطلاعات خواستار دریافت پول از سپاه پاسداران بودند. قرار است جلسه دادگاه این افراد 20 آوریل یعنی حدود 1 هفته دیگر برگزار شود، ولی ذکری از جزئیات بیشتر به میان نیامده است. به گزارش رویترز، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نگران فعالیت‌های ایران شیعه مذهب برای توسعه نفوذ خود در کشورهای منطقه با حاکمیت سنی مذهبان هستند. متحدان بحرین در خلیج فارس پس از آنکه ایران به حضور نظامی عربستان در بحرین برای پایان دادن به اعتراض طرفداران دموکراسی اعتراض کرد، جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی خود کردند. بحرین که میزبان ناوگان 5 ایالات متحده در آبهای خود است، ایران را متهم به تحریک معترضانی می‌کند که بیشتر آنها توسط شیعیان بحرین رهبری می‌شوند. پیش از این هم کویت ضمن خبر دادن از کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران، 3 دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد که با مقابله به مثل ایران مواجه شد و 3 دیپلمات کویتی ظرف 10 روز مجبور به ترک ایران شدند. کویت در ماه گذشته 2 ایرانی و 1 کویتی را به جرم عضویت در یک شبکه جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. اعتراض‌های مردم در بحرین حدود 2 ماه پیش با اهدافی چون رفع تبعیض علیه شیعیان آغاز شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را درباره احتمال محاکمه 2 ایرانی در بحرین به اتهام جاسوسی با هم شنیدیم. و ما اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 32 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. در پی این تصمیم برای این 32 مقام ویزای سفر به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صادر نخواهد شد و دارایی‌های آنها هم در این کشورها مسدود می‌شود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، ابتدا درباره هدف از تصویب این تحریم‌ها پرسیده. پاسخ آقای لاهیجی:
می‌بینید که طی سال‌های گذشته کشورهای غربی، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بیشتر اونم در ارتباط با پرونده انرژی هسته‌ای، نظرشون روی تحریم‌های اقتصادی بود. ما نخست می‌خواستیم که فقط موضوع و توجه جامعه بین‌المللی به پرونده انرژی اتمی جلب نشه، بلکه مسئله نقض حقوق بشر، مسئله دموکراسی در ایران هم مطرح بشود. دوم اینکه ما طرفدار تحریم‌های سیاسی بودیم، یعنی کسانی که به ویژه طی دو سال گذشته مسئولیت‌ها متفاوته، چه اونهایی که در صدر کادر رهبری هستند و دستور سرکوب میدن، و کسانی که در بدنه هستند و اونها هم در مقام فرماندهی، تو اونها در لیست سیاه قرار بگیرن. و این رو هم ما بیش از یک ساله که به دنبالش بودیم. در ماه سپتامبر گذشته در بروکسل ملاقاتی من و خانم شیرین عبادی با سفرهای 27 کشور اروپا کردیم و این موضوع رو باز مطرح کردیم. و فقط یک لیست نبود، ما ساختار سرکوب رو ترسیم کردیم در یک گزارشی که گفتیم که چه کسانی در حوزه تصمیم گیری مسئولیت دارن و چه کسانی در حوزه اجرایی.
آقای لاهیجی، فکر میکنید که تأثیر این تحریم ها بر وضعیت حقوق بشر یا اونچه که نقض حقوق بشر در ایران گفته میشه چی هست؟
سال هاست که هر وقت ما قطعنامه میگیریم از مجمع عمومی سازمان ملل، از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، همه میگفتن که خب چه ضمانت اجرایی بر این تصمیم ها، بر این قطعنامه ها استواره. الان برای نخستین باری که ما داریم وارد مرحله ضمانت اجرا میشیم، یعنی وقتی این مقامات اولا از دور گفتگو و تماس با جامعه بین‌المللی محروم بشه، یعنی اینها دیگه نمیتونن در هیچ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی، حتی اگر وزیر هم باشن، بالاتر از اون هم باشن، عضویت داشته باشن، نمیتونن به کشورهای آمریکا، کشورهای اروپایی و شاید تمام کشورهای غربی سفر بکنن. خب به همین صورتی که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از دایره مخاطبان جامعه بین‌المللی بیرون میره، و این فقط در مورد رژیمی است که به اون رژیم عنوان یاغی میدن، یعنی اون رژیمی که نمایندگانش دیگه در جامعه بین‌المللی هیچ گونه مشروعیتی ندارن. دیگر اینکه فقط ما به محدود کردن سفر اینها یا اینکه از دور روابط بین‌المللی بیرون برند هم بسنده نکردیم، و ما گفتیم که اموال اینها هم در کشورهای منطقه خلیج فارس و کشورهای مثل مالزی، کشورهای آمریکای لاتین، اینها باید مورد شناسایی قرار بگیره و اموالشون هم اونجا توقیف بشه. ما به این صورت فکر میکنیم که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی بفهمند که روز به روز عرصه بر اونها تنگ و تنگتر میشه، تا اینکه دست از این سیاست خشن سرکوب به ویژه درباره مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، روزنامه نگاران و به طور کلی مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی فعال بودن دست از این سیاست خشن برداره.
شما به کشورهای عربی و کشورهای آمریکای جنوبی اشاره کردید، اما این تحریم فعلا شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشه، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا.
بله مسلم، ببینید دیگه اونها مربوط به روابطی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کشورهای دیگه دارن. موضوع این هستش که در روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی که کشورهای اروپا با کشورهای آمریکای لاتین دارن، با کشورهای آسیا دارن و با تمام دنیا، این مسائل باید مطرح بشه، یعنی این تحریم ها باید به مرور گسترش پیدا بکنه. مهم این هستش که اتحادیه اروپا این تصمیم رو اتخاذ کرده. مرحله بعدی این هستش که اتحادیه اروپا با دیگر کشورها در مناسبات و روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادیش از اونها هم بخواد که به مرور این تحریم رو مورد رعایت قرار بده.
بر پایه توافق امروز اتحادیه اروپا 32 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتن. شما اطلاع دارین این 32 مقام چه کسایی هستند؟
یه تعدادی از قوه قضاییه هستند، به خصوص رؤسای دادگاه‌های انقلاب، دادستان‌ها، یه تعدادی از وزرا هستند مثل وزیر دفاع، وزیر کشور، و یه عده کسانی هستند که در نیروی انتظامی و نیروهای شبه نظامی، سپاه پاسداران، در رده فرماندهی، اینها هستند.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر را میشنیدیم در ارتباط با تحریم 32 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر. مصاحبه بود که همکارم مهتاب وحیدی راد انجام داده بود. از ایران هم خبر می‌رسد که زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. این زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت زندانیان و فشار بر خانواده زندانیان اعتراض کرده و با فخرالسادات محتشمی پور دیگر زندانی سیاسی اعلام همبستگی کرده بودند. حشمت الله تبرزدی 53 ساله دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران نیز از جمله این زندانیان است. علی تبرزدی پسر حشمت الله تبرزدی در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره اعتصاب قضای پدرش چنین میگوید:
ما هم این خبر رو در رسانه ها و اخباری که در واقع مستند هستن شنیدیم، ولی خب به شخصه از زبون ایشون این خبر ما نشنیدیم، چون که ارتباط ما قطع، تلفن ایشون قطع، خیلی که رفتم ملاقات، خب اولا دو سه روز قبل از این خبر ملاقات بوده و از اونجایی که مادر ایشون هم در این ملاقات بوده، من فکر میکنم ایشون به دلیل ناراحتی که شاید در برای ایشون پیش بیاد این صحبت رو نکرده، ولی خب این اخباری که الان هست ما تاییدش میکنیم، چون که از منابع موثق این خبر پخش شد.
آقای تبرزدی، آیا شما خودتون در طی ماهای اخیر تونستید با پدرتون ملاقات داشته باشید یا با ایشون تماس تلفنی برقرار کنید؟
بله، در این 78 روز که تمامی ملاقات هایشون به شکل کابینی بوده، تلفنی و بسیار محدود و تحت شرایط سخت امنیتی، یعنی به شدت این صحبت های کوتاهی هم که ما داریم کنترل میشه حتی در اون کابین ها که ما میریم، و از طرفی هم الان شرایط بد نابسامانی که در اونجا هست و ما نمیدونیم که اون مرجع پاسخگوی و مرجعی که تصمیم گیری میکنه در زمینه این سرکوب ها و این محدودیت ها کیست. اینا هم متاسفانه پاسخگو نیستن، حتی به مادر ایشون. الان مادر ایشون به مدتی که از شهرستان اومده با بسیار شرایط سخت و با بیماری که دارن، ولی متاسفانه اومدن اینجا دیدن هیچ گونه مرجع و مسئول پاسخگویی در این زمینه ها ما نمی‌بینیم.
آیه تبرزدی، یکی از دلایلی که پدر شما و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب قضا کردن، اعتراض به فشارهایی بوده که بر خانواده‌های زندانیان سیاسی در این مدت اعمال می‌شده. آیا فشار، محدودیت و یا احضار خاصی برای خانواده شما مطرح شده در ماه‌های اخیر؟
بله، فشارها ید طولایی داره، مخصوصا حالا در زمین در مورد ایشون که همسر ایشون، مادر من، داماد ما، خواهر من، اینها رو در مواردی مکرر مورد آزار و اذیت قرار دادن. مادر منو که چندین ماه احضاریه براش می اومد، داماد ما رو تهدید کردن، عموش و خودش و خواهر منو در خیابان. به هر حال این یه بخشی از این آزار و اذیت. بخش دیگریش هم اون چیزهاست که در زمینه زندگی ما پیش اومده. به هر حال در این چند سال سختی‌های مختلف، نمیدونم تبعیض قائل میشن برای کار ما، برای تحصیل ما، به هر حال در زمینهای مختلف، حتی برای همین رفتن به ملاقات راه طولانی، مادر ایشون از شهرستان اومده، نمیدونم اون گرمای اونجا، اون راه تو خود زندان، اینا تبعیض مضاعفه و اینا شکنجه مضاعفه که برای خانواده ها ایجاد کردن و اینا از دیدن این مسئله خوشحال میشن. الان ما دیگه سخت‌ترین شرایط رو تو این چند سال تحمل کردیم. چیزی که الان نگرانی ما هست سلامت ایشونه و سلامت ایشون هم در گروه رسیدگی مسئولانه.
صدای علی تبرزدی پسر حشمت الله تبرزدی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت. پدر آقای تبرزدی در زندان رجایی شهر کرج زندانی است و دست به اعتصاب قضا زده. و اما شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و درباره تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتید، الان نوبت شماست. تعدادی از این پیام ها آماده است تا با هم بشنویم، اما قبل از اینکه بریم سراغ پیام ها یادآوری میکنم که اگه مشتاقید تا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام بذارید تا میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و سراسر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن، میتونید همین حالا برید سراغ کاغذ و قلم، چون در انتهای این پیام ها شماره پیامگیر ما تکرار میشه و شما میتونید اون شماره رو یادداشت بکنید و با ما تماس بگیرید. این پیام ها رو با هم میشنویم.
در مورد فرانسه و قانون حجاب باید همگی بدونیم که حجاب هیچ ربطی به اسلام ندارد. حجاب در سنت های اعراب ریشه دارد، نه در اسلام.
قطع شدن یارانه ها و همون سوبسیدا فقط شمشیری از به نفع آقای احمدی نژاد و اصولگرایان برای فقیرتر کردن مردم، برای پایین آوردن سطح توقع مردم. هرچی مردم فقیرتر باشن قاعدتا سطح توقعشون پایین میاد. مطمئنا اصطلاحی که در میان مردم هست از قدیم تا الان، عرب رو باید سیر نگه داشت، ایرانی رو باید گشنه.
من تو منطقه جنوبی کشور زندگی میکنم، یه خانواده دو نفری هستیم. مجموع به سایل برقی تو خونه ما میشه گفتش دو تا لامپ و یه دونه یخچال، یه دونه آب گرم کن. با توجه به اینکه اینجا فاقد گاز یا هر ماده سوختی دیگه هستش، قبض برق خونه من اومده 800,000 تومان. آقایون خیلی لطف کردن 411,000 تومان به من دادن، گفتن چون در حق لطف کردیم ما بقیه‌مون قبض بعدی میفرستیم برات. حالا مثلا بنده با حقوق ما 380,000 تومان، این 800,000 تومان بعد خود چجایی پرداخت کنم؟
اونایی که میگن جنبش سبز در اقلیته، اجازه بدن یه مجوز بدم. اگه ما در اقلیت بودیم مطمئنا دنیا میبینن، به خونه همون برمیگردیم. ولی اگه دوست دارن چشمهاشون حقیقت رو ببینه، فقط یک بار اجازه بدن برای چند دقیقه مردم بیان بیرون.
کسی بودجه دولت رو کمک کردن به بدبخت بیچارهای کشورهای دیگه. من میخواستم عرض بنرسونم اگه مردم ایران ببینن که به بدبخت بیچارهای کشورهای دیگه کمک میشه و اینقدر مردن و گذشته شدنن که از دقیقت رضایت بدن. ولی متاسفانه این پول خرج کمک به تروریستای کشورهای خارجی میشه، نه به بدبخت بیچارها.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112141.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. منابع ایرانی خبر از توافق ایران و امارات بر سر قیمت گاز صادراتی میدهند که به قرارداد کرسنت معروف است، اما منابع اماراتی این خبر را بی‌پایه میدانند. قرارداد کرسنت یا هلال 10 سال پیش امضا شد، اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش میدهد.
شرکت نفت کرسنت پترولیوم روز دوشنبه اعلام کرد که به هیچ توافقی با ایران برای صادرات گاز طبیعی از حوزه سلمان خلیج فارس به کشور امارات نرسیده است. این خبر را حمید ظاهری، مدیر دفتر شرکت کرسنت پترولیوم در تهران، به شبکه خبری بلومبرگ اظهار کرد. ظاهری گفت که دو طرف قرارداد صدور گاز حوزه سلمان به هیچ توافقی دست نیافتند و این پرونده در حال حاضر به دادگاه حکمیت بین‌المللی ارجاع شده است. روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ایرانی اعلام کرد که دو کشور ایران و امارات در مورد قیمت گاز صادراتی حوزه سلمان به توافق رسیدند. خبرگزاری فارس که نام این مقام ایرانی را اعلام نکرده، در خبر خود آورده که قیمت تعیین شده 5 برابر قیمت گازی است که امارات از قطر می‌خرد. یک کارشناس امور نفتی در دبی که نخواست نامش آورده شود، در مورد این خبر به رادیو فردا گفت: این یک ترفند است. در مورد این گاز هیچ توافقی به دست نیامده. وقتی این خبر را خواندم فهمیدم که نادرست است، چون که اولا قیمتی که ایران خواسته 5 برابر نیست، بلکه بین 8 تا 10 برابر است. ثانیاً امکان ارسال این گاز به امارات وجود ندارد. خط لوله موجود به شدت زنگ زده و احتیاج به تعمیر دارد. سالسن به خاطر مسئله اتمی یک چنین قراردادی قابل اجرا نیست. این خلاف تحریم‌های سازمان ملل متحد است. این قرارداد هم مشکل سیاسی دارد، هم مشکل تجاری و هم مشکل فنی. هیچ کدام از این مشکلات حل نشدند. روابط ایران و امارات بعد از جریانات بحرین و کویت پیچیده شده است. اوضاع بدتر از 1 سال و 2 سال قبل است. اوضاع هیچ وقت به این بدی نبوده است. اگر 6 ماه پیش از من میپرسیدی، میگفتم 20% امکان توافق ایران و امارات وجود دارد، ولی امروز میگویم 1% هم شانس ندارد.
The situation never been worse than this.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم در سال 2001 میلادی قرارداد صادرات گاز از جنوب ایران را امضا کردند و بر اساس آن قرار بود که صدور گاز از سال 2005 آغاز شود. اما بعدها ایران قیمت گاز را افزایش داد و دلیل آن را افزایش قیمت‌های بین‌المللی گاز اعلام کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بر پایه خبرهای رسیده از تهران، تغییر واحد پول رسمی ایران قطعیت یافته و به زودی نوعی ریال جدید جانشین ریال کنونی خواهد شد. اجزای ریال جدید را با حذف صفرهایی که همکنون در برابر خود دارد دینار تشکیل خواهد داد. آنچنان که کارشناسان میگویند ریال جدید داد و ستد مردم در ایران را احتمالاً آسان‌تر می‌کند، اما تأثیری بر میزان تورم در آن کشور نخواهد داشت. علیرضا طاهری و گزارشی درباره تاریخچه واحد پول در ایران.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
این نخستین باری نیست که واحد پول رایج در ایران تغییر می کند و با نامی تازه به بازار می آید. این تغییر دست کم به 2500 و اندی سال پیش باز می گردد که داریوش اول شاهنشاه هخامنشی به روایتی برای نخستین بار در تاریخ سکه ای رایج در پهناورترین امپراتوری آن دوران با نام دریک ضرب کرد. با فروپاشی هخامنشیان جانشینان اسکندر گجسته مقدونی دریک را کنار گذاشتند و سکه های ویژه خودشان را ضرب کردند. خاندان های سلطنتی پس از آنها نیز به همین سنت را گرفتند. برای نمونه واحد پول سامانیان شاهی بود برابر با 50 دینار. سلطان محمود غزنوی که به قدرت رسید سکه محمودی را رواج داد که چون مرکب از 100 دینار بود به آن به اختصار سناری می گفتند. وقتی سلطان محمود بتواند سکه رایج ایران را به نام خود بخواند، چرا شاه عباس بزرگ نتواند؟ عباسی آمد. هر عباسی البته مرکب از 200 دینار بود. میرسیم به نادرشاه. حتما پیشا پیش حدس زده اید که واحد پول رایج ایران در زمان این سپهسالار کلاه بر سر نهاده نادری خوانده میشد. با ترکیبی 500 دیناری. در هر حال در زمان رضا شاه پهلوی بود که واحد پول رسمی ایران با نام ریال تثبیت شد. ریال البته واژه‌ای است اصلا اسپانیایی به معنای شاهی، همان شاهی دوره سامانیان با تلفظ ریال، مثل تیم فوتبال رئال مادرید یا مادرید سلطنتی. این ریال یعنی سلطنتی به رغم از دست دادن صفرهایش قرار است واحد پول رسمی جمهوری اسلامی بماند. هرچند جوهر جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون ضدیت با شاهی و پادشاهی و هرچه سلطنتی بوده است. اجزای این ریال یا سلطنتی هم البته دینار خواهد بود که واژه‌ای است اصلا یونانی که برای سکه‌های طلا به کار می رود. دینار هم اکنون واحد پول رسمی بسیاری از کشورهای عربی است، از جمله عراق، کویت، الجزایر، امارات متحده عربی. نمی دانم نظر هواداران مکتب ایرانی درباره ریال اسپانیایی و دینار یونانی الاصل چیست، اما دینار دست کم در شعر فارسی پیشینه دارد. این گفته ناصر خسرو یادم می آید و باید لب فرو بندم. سخن تا نگویی به دینار مانی، ولی کنچه گفتی هشیزی مسین.
منی
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو درباره تاریخچه واحد پول در ایران با همدیگه شنیدیم. در ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله نیمه شب امشب هستیم و داریم به ساعت 12:30 نزدیک میشیم. از این فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که radiofarda.com جاییه که میتونید برید اونجا و اخبار و گزارش های رادیو فردا رو اونجا هم پیگیری کنید. اگه تلاش کردید برید به آدرس و به سد فیلتر برخوردید در اینترنت، میتونید از فیلتر شکن در سبز.com استفاده کنید و یا برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون برید به آدرس farhang.biz و از اونجا سایفون رو دانلود کنید و اینستال کنید و یه بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص شید.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، این برنامه‌ای که دارید اسمشو میشنوید اسمش هست مجله نیمه شب که از رادیو فردا پخش میشه و توش پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. الان وقتشه که سری بزنیم به دنیای خبرها. یه بار دیگه فهیمه خضر حیدری به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام دوباره. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه خود در لوکسامبورگ تصمیم گرفتند تحریم‌های بیشتری را علیه معمر قذافی و دولت لیبی به اجرا بگذارند. در بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست منتشر شد، به تحریم 26 شرکت و 2 تن از مقامات لیبی اشاره شده است. اتحادیه اروپا تاکنون 46 شرکت را که بیشتر آنها مربوط به صنایع نفت و گاز لیبی هستند تحریم کرده و مجازات‌هایی برای 38 نفر از مقامات ارشد و نزدیکان معمر قذافی در نظر گرفته است. منع سفر به اروپا و مسدود کردن دارایی‌های این افراد از جمله مجازات‌های اتحادیه اروپا علیه لیبی است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه خود گفتند تحریم‌ها برای محروم کردن معمر قذافی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه سخنگوی سازمان ملل در ساحل آج اعلام کرد که لوران بایگبو رئیس جمهوری سابق این کشور و همسرش از شهر ابیجا خارج شده و به محل امنی منتقل شدند. بایگبو و همسرش روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری در ابیجا دستگیر شدند. حسالان واتار رئیس جمهوری منتخب ساحل آج گفت است که بایگبو و همسرش به زودی محاکمه خواهند شد. آقای بایگبو در انتخابات نوامبر سال گذشته از رقیبش آلاسان واتار شکست خورد، اما به رغم فشار جامعه جهانی و سازمان ملل حاضر نشد از قدرت کناره گیری کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به موضع ایران در قبال سرکوب معترضان در سوریه آنها را فتنه‌گرانی که با کمک خارجی قصد این را دارند که امنیت کشور را برهم بزنند توصیف کرد. او افزود که اگر گروهی چنین قصدی داشته باشند، دولت‌ها هم برای برقراری امنیت اقدام می‌کنند. رامین مهمانپرست افزود که ایران با خشونت مخالف است، اما اعتراض‌ها در سوریه حرکتی شیطنت‌آمیز که غرب، آمریکا و اسرائیل آن را برپا کردند تا از جریانات مقاومت انتقام بگیرند. و باز هم امروز سه‌شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر در بیمارستان بین‌المللی شرم الشیخ بستری شد. حسنی مبارک 82 ساله چند هفته پیش هم در آلمان تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته بود. دو روز پیش دادستانی مصر حسنی مبارک را برای بازجویی درباره کشتار معترضان و دزدی از اموال عمومی به قاهره احضار کرده بود. آقای مبارک که 30 سال بر مصر حکومت کرده بود، روز یکشنبه در پیامی که از قبل ضبط شده بود، تمامی اتهامات را رد کرد. رئیس جمهوری سابق مصر روز 11 فوریه از مقام خود کناره گیری کرد و همراه خانواده‌اش به شهر ساحلی شرم الشیخ رفت. از آن زمان تا به حال ارتش مصر اداره امور کشور را بر عهده گرفته و قرار است برای برگزاری انتخابات در آن کشور اقدام کند. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، در 3 ماه اول سال جاری میلادی ترکمنستان حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه، ایران و چین صادر کرده است. بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی نزدیک به 4 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کرده است. چین و روسیه هم هر کدام حدود 3 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری کردند. در سال جاری ترکمنستان قرار است از طریق 2 خط لوله که به ایران منتهی می شود حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کند. واردات گاز ایران از ترکمنستان در سال گذشته نزدیک به 8 میلیارد متر مکعب بود. ایران پس از روسیه دارای بزرگترین ذخایر گاز جهان است.
ممنونم، خبرها را از فهیمه خضر حیدری شنیدیم. ببینیم در ادامه مجله نیمه شب امشب چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم. عراق برای سازمان مجاهدین خلق ضرب الاجل تعیین کرد. آنها 8 ماه فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند. تکلیف اعضای سازمان مجاهدین خلق که سالهاست در عراق زندگی می کنند چه می شود؟ خواهیم شنید. تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا می گوید باید فشارها بر ایران افزایش یابد. شرح اظهارات تازه او. تلاش بریتانیا و فرانسه برای افزایش حملات ناتو به مواضع هواداران قذافی. و زلزله ژاپن که لرزه بر اندام تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان انداخته. همه اینها به همراه نظرات یک کارشناس نیروگاه هسته‌ای و خطرات و پیدا و پنهان انرژی هسته‌ای، به همراه گزارشی درباره 40مین سالگرد سفر انسان به فضا در ادامه مجله نیمه شب امشب. به دنبال درگیری‌های چند روز گذشته نیروهای نظامی و امنیتی عراق با ساکنین اردوگاه اشرف، شماری از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق کشته یا زخمی شدند. در تازه‌ترین تحول در این مورد، حکومت عراق اعلام کرد که ساکنان اردوگاه اشرف باید تا پایان سال جاری میلادی خاک آن کشور را ترک کنند. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
دولت عراق اعلام کرد که تمام راه‌های قانونی و دیپلماتیک را برای خارج کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک خود و بستن اردوگاه اشرف تا پایان سال جاری میلادی طی خواهد کرد. در بیانیه که علی الدباغ سخنگوی دولت عراق شامگاه دوشنبه صادر کرد آمده است، شورای وزیران عراق در جلسه خود بر پایبندی به تصمیم سابق در پایان دادن به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک خود تا پایان سال جاری تأکید کرد. این بیانیه افزوده است که هیئت دولت عراق همچنین تصمیم گرفت از تمام راه‌ها از جمله تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و همچنین رعایت تمایل اعضای سازمان یاد شده در انتخاب کشوری که می‌خواهند به آن منتقل شوند برای بستن اردوگاه اشرف استفاده کند. محمد العسکری مشاور وزیر دفاع عراق در این باره گفت:
هیچ دولتی نمیتواند به خود اجازه دهد که بخواهد در عراق شهری با ساکنان خارجی وجود داشته باشد. اما در خصوص اعتراض کسانی که در این اردوگاه هستند، باید بگویم که آنها باید مطیع قوانین عراق باشند و به این قوانین احترام بگذارند، چرا که در خاک عراق زندگی می کنند.
اردوگاه اشرف توسط صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق به عنوان پایگاهی برای سازمان مجاهدین خلق که از گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران است به رهبری این سازمان داده شده. این سازمان به رژیم سابق عراق در جنگ 8 ساله با ایران یاری رساند. اما پس از سرنگونی رژیم سابق عراق، این اردوگاه که در استان دیالی واقع است و همینک در آن حدود 3500 عضو سازمان به سر می‌برند، به یکی از مشکلات حکومت جدید در بغداد که روابط حسنه‌ای با تهران دارد تبدیل شده است. روز جمعه نیروهای نظامی عراق با ساکنان اشرف درگیر شدند که به گفته منابع سازمان مجاهدین خلق 34 نفر از اعضای این سازمان در این درگیری کشته شدند. اما علی غیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق به خبرنگاران گفت که تنها 3 نفر از اعضای سازمان در این درگیری کشته شدند. او همچنین آغازگر درگیری را اعضای سازمان معرفی کرد که اقدام به سنگ‌پرانی و درگیری با نیروهای ارتش کردند. پیش از آغاز درگیری اعضای سازمان مجاهدین خلق شعارهایی به عربی سر می دادند که در آن اشرف را خانه و حق خود می دانستند و خواستار دور شدن نظامیان عراقی از منطقه بودند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو با هم شنیدیم. تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا در تازه‌ترین گفتگویش با شبکه تلویزیونی CNN از ایران و خاورمیانه یاد کرده و بار دیگر خواستار سختگیری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی ایران شده. شهران تبری نگاهی دارد به همین گفته‌های او.
تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از حزب کارگر این کشور به خاطر شرکت در جنگ عراق مورد بیمهری بسیاری از اعضای حزب و مردم کشورش قرار گرفت. با این حال شخصیت و سیاستهایش حزب کارگر را پس از 18 سال در جا زدن در اپوزیسیون سه بار برنده انتخابات کرد که در تاریخ 100 ساله این حزب بی‌سابقه بود. او اگرچه هیچگاه رسماً شرکت در جنگ عراق را اشتباه نخواند، اما در کتاب خاطراتش تحت عنوان سفر تلویحاً گفت که شاید تحولات عراق میبایست با زمینه‌سازی و آمادگی بیشتر انجام میگرفت. او اکنون یکی از اعضای گروه موسوم به کوارتت برای راهیابی بحران اسرائیل و فلسطین است و اوقات زیادی را در کشورهای خاورمیانه به رایزنی و گفتگو با مردم و رهبران این منطقه می گذراند. تونی بلر در گفتگوی کوتاهی که با تلویزیون CNN در مورد وقایع خاورمیانه داشت، به گفته بسیاری تحلیلگران با آموختن از تجربه عراق به غیر قابل پیش بینی بودن پیامدهای تغییر در کشورهای خاورمیانه و ضرورت تحولات تدریجی اشاره کرد، سیاستی که در عراق در پیش گرفته نشد. او گفت:
This is a situation of huge uncertainty, unpredictability, and what we've got to do is to try and plan in so far as possible, as far as you can from the outside, for an evolution of change in this region.
شرایط خاورمیانه به نحو قابل ملاحظه غیر قابل پیش بینی است و آنچه ما باید انجام دهیم آن است که حتی امکان و تا جایی که بشود از پیش برنامه‌ریزی‌های لازم را برای پر کردن خلأ قدرت در این جوامع انجام دهیم و کمک کنیم که تغییرات در این جوامع تدریجی باشد و نه ناگهانی و انقلابی. او افزود همواره در این جوامع در کنار اکثریتی که خواهان دموکراسی و حکومت قانون است، نیروهای افراطی چون القاعده هستند که سازمان یافتند و می توانند با پر کردن خلأ قدرت صلح این جوامع را برهم زنند. او دولت ایران را نیز در رده نیروهای افراطی خواند و گفت:
I think again with Iran there is no doubt that Iran will try and use this instability for its own ends. However, there is also pressure for change there.
در مورد ایران نیز تردیدی نیست که ایران از شرایط خاورمیانه برای تحکیم حضور و نفوذ خود استفاده خواهد کرد. اما تفاوت ایران با بقیه آن است که دولت ایران از سوی مردم خود که خواهان تغییرند تحت فشار است. آقای بلر افزود:
The single things that would make me more optimistic about the change in the region is if there was change in Tehran as well.
تنها نکته ای که من را در مورد تغییر در خاورمیانه خوشبین می کند آن است که در تهران نیز تغییراتی حاصل شود.
تازه ترین اظهارات تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN درباره ایران و خاورمیانه گزارشی بود از همکارم شهران تبری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه با انتقاد از آنچه عملکرد ناکافی ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در لیبی عنوان کردند، از این سازمان خواستند بمباران‌های خود را علیه ماشین جنگی معمر قذافی شدت بخشد تا از تلفات بیشتر غیر نظامیان به دست نیروهای قذافی جلوگیری شود. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات لیبی.
آلان ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت عملیات ناتو برای حفاظت از جان غیر نظامیان در لیبی کافی نیست.
Il faut d'abord que l'OTAN joue pleinement son rôle. L'OTAN a voulu prendre la direction militaire.
ژوپه گفت ناتو باید نقش خود را در لیبی به طور کامل ایفا کند. به افزود ناتو می‌خواست رهبری عملیات را در لیبی بر عهده گیرد، ما موافقت کردیم، اکنون باید به این نقش عمل کند، یعنی اینکه مانع صدم دیدن غیر نظامیان در حملات توپخانه قذافی شود.
قذافی نوتیلیز لانکور دز آرم لورد پور بمباردر دی پاپولاسیون.
ناتو پیمان آتلانتیک شمالی 31 ماه مارس کمتر از دو هفته پیش عملیات هوایی علیه قذافی را از سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه تحویل گرفت، اما از آن هنگام بمباران‌های دولت قذافی نیز بر غرب شهر محاصره شده مصراته همچنان ادامه دارد که تاکنون صدها کشته در میان غیر نظامیان بر جا گذاشته است. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته در برلین وضعیت ناتو در لیبی را مورد بررسی قرار دهند. انتقاد فرانسه و بریتانیا پس از آن ابراز می شود که شهر مصراته روز دوشنبه مورد حملات خمپاره و آتش توپخانه نیروهای قذافی قرار گرفت و تلاش ها برای برقراری آتش بس از سوی اتحادیه آفریقا با شکست روبرو شد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از ناتو خواست حملات خود را افزایش دهد و از سایر کشورهای متحد خواست برای تقویت حملات هوایی در لیبی یاری رسانند. در همین حال ناتو که عملیات خود را علیه مواضع قذافی در اطراف شهر مصراته و خط مقدم جبهه در شرق شهر اجدابیا شنبه و یک شنبه افزایش داده، این انتقاد را رد می کند. ناتو گفت که عملیات نظامی خود را در لیبی با قدرت و طبق برنامه انجام می دهد. به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی لیبی روز سه‌شنبه گزارش داد که در حملات ناتو به شهر کیکلا در جنوب تریپولی پایتخت، غیر نظامیان و چند مأمور پلیس کشته شدند. تلاش های برقراری آتش بس تحت رهبری اتحادیه آفریقا در لیبی پس از آن با شکست روبرو شد که روز دوشنبه حملات توپخانه‌ای دولت قذافی و در پی آن رودررویی‌های خیابانی در داخل شهر مصراته اوج تازه‌ای گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد حدود 250 نفر در درگیری‌های روز دوشنبه در این شهر کشته شدند. این رویداد پس از آن به وقوع پیوست که نیروهای متحد مخالف قذافی با طرح صلح اتحادیه آفریقا به دلیل اینکه طرح مذکور شامل کنارگیری قذافی نمی‌شود مخالفت کردند. بنابر گزارش‌ها طرح صلح اتحادیه آفریقا شامل برقراری آتش‌بس فوری، باز شدن راه امداد رسانی انسان دوستانه و برگزاری مذاکرات میان دو جناح برای رسیدن به راه حل خاتمه درگیری‌ها می‌شود. در همین حال موسا کوسا وزیر پیشین خارجه معمر قذافی که ماه گذشته به بریتانیا گریخته از همه طرف‌های درگیری در لیبی خواست برای جلوگیری از کشیده شدن لیبی به یک جنگ داخلی تلاش کنند. او به بنگاه سخن پراکنی بریتانیا بی بی سی گفت شرایط موجود از لیبی سومالی تازه‌ای خواهد ساخت. موسا کوسا که امروز لندن را برای شرکت در یک کنفرانس بررسی تحولات لیبی به مقصد قطر ترک می کند، وحدت ملی را ضروری ترین عامل برای رسیدن به راه حل و توافق و جلوگیری از تجزیه لیبی دانست.
گزارش کیان معنوی را درباره تحولات لیبی با هم شنیدیم. ژاپن روز سه‌شنبه بحران هسته‌ای در نیروگاه اتمی فوکوشیما را به درجه 7 یعنی بالاترین سطح هشدار افزایش داد. برابر استانداردهای بین‌المللی درجه 7 بالاترین سطح هشدار اتمی و همراه با اثرات وسیع بر وضعیت سلامتی و محیط زیست است. در همین حال مقام‌های ژاپنی می‌گویند به دلیل تخلیه مناطق اطراف این نیروگاه این آلودگی تأثیر چندانی بر سلامت انسان‌ها و محیط زیست نداشته. همزمان با اعلام این خبر، خبرگزاری‌های بین‌المللی اعلام کردند زلزله‌ای 6.3 ریشتری بامداد روز سه‌شنبه توکیو و مناطق اطراف آن را لرزاند بامداد روز سه‌شنبه هفته گذشته. روز دوشنبه زلزله‌ای به قدرت 6.6 ریشتر توکیو و شمال شرقی ژاپن را تکان داده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد با هم بشنویم.
مقام‌های آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کردند با توجه به ارزیابی‌های تازه و اندازه‌گیری میزان نشت مواد رادیواکتیو، سطح شدت بحران از 5 به 7 رسیده، یعنی همتراز با فاجعه هسته‌ای چرنوبیل. بر اساس این تقسیم بندی مرحله 7 بالاترین سطح بحران اتمی است و حادثه‌ای بزرگ تلقی می‌شود. اما مقام‌های ژاپنی اعلام کردند علی‌رغم بالا رفتن سطح شدت بحران در این نیروگاه به علت تخلیه منطقه، این آلودگی تأثیر چندانی بر محیط زیست و سلامت انسان‌ها نداشته است. هیدهیکو نیشیاما، یکی از مقام‌های ارشد آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن، هم روز سه‌شنبه گفت با وجود اعلام حداکثر درجه هشدار بحران اتمی، در حال حاضر نشت مواد رادیواکتیو تنها 10% میزان نشت در چرنوبیل است. با این حال مسئولان شرکت برق توکیو تپکو اعلام کردند اگر این نشت ادامه پیدا کند ممکن است میزان آن از سطح نشت مواد رادیواکتیو در چرنوبیل هم بالاتر رود. سخنگوی شرکت تپکو روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر از افراد ساکن در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما عمیقاً عذرخواهی کرد. در همین حال ناوتو کان نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه درباره کنترل نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما ابراز امیدواری کرد و گفت نیروگاه فوکوشیما قدم به قدم در حال رسیدن به ثبات و کاهش نشت مواد رادیواکتیو است. فوکوشیما دایچی گنشوک حدزنشو نو گنشیرو وا ایپو ایپو آنتیکا نی موکاته اوریماشته. به دنبال زلزله 9 ریشتری یک ماه پیش و سونامی شدید ناشی از آن در ژاپن، سیستم‌های خنک‌کننده نیروگاه اتمی فوکوشیما از کار افتادند و این کشور از یک ماه پیش تا کنون درگیر بحران هسته‌ای شده است. بر پایه گزارش‌ها بامداد سه‌شنبه هم زلزله‌ای به قدرت 6.3 ریشتر توکیو و مناطق اطراف آن را تکان داد، اما مسئولان هشداری برای امکان وقوع سونامی ندادند. این سومین زلزله نسبتاً شدیدی است که پس از زلزله 9 ریشتری یک ماه پیش ژاپن را لرزانده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، فاجعه زلزله و سونامی ژاپن بیش از 300 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده و حدود 30,000 تن هم کشته یا مفقود شدند.
در ژاپن به دلیل زلزله نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما آسیب دیده و اکنون به بحران هسته‌ای ژاپن به جایی رسیده که درجه هشدار نیروگاه به درجه 7 افزایش پیدا کرده و از جمله اتفاقاتی شبیه به این موجب شد که کشوری چون آلمان هم تصمیم بگیره که تعدادی از نیروگاه‌های هسته‌ای خودش رو به دلیل مشکلاتی که برای محیط زیست داره تعطیل بکنه. البته این بحث از مدت‌ها پیش در آلمان مطرح بود، اما زلزله ژاپن موجب شد تا قوانینی هم در این زمینه تصویب بشه و این تصمیم دولت آلمان برای کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای موجب شد که واکنش نمایندگان مجلس فرانسه رو به دنبال داشته باشه. به باور این قانونگذاران، تصمیم‌های از این قبیل باید با سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم در میون گذاشته بشه. این موضوع بهانه‌ای شد تا شاهین بشیری با نصرت واحدی، کارشناس نیروگاه‌های هسته‌ای در اروپا، تماس بگیره. سوال اولی که شاهین از آقای واحدی پرسیده این بوده که آیا کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای کار درستیه و مسئله تولید انرژی چه خواهد شد؟ پاسخ نصرت واحدی رو با هم می‌شنویم.
ما در یک آستانه تحولات بزرگ جهانی هستیم. ما چه بخوایم چه نخوایم، نفت در سال 2050 نمیگم تموم میشه، ولی استخراجش بسیار گرون خواهد شد. الان هنوز امکان این که شما نفت رو ارزون در بازار تهیه بکنید هست، ولی 2050 این نیست. یه دلیل دیگه هم داره که در 2050 اینطوری که حد زده میشه بر اساس آماری که وجود داره، جمعیت دنیا حدود 12 میلیارد نفر میشه. یعنی در واقع انرژی که روی زمین لازم داریم برای زندگی تقریبا دو برابر خواهد شد و این مقدار رو هیچ منابع انرژی موجودی که در حال حاضر ما داریم نمیتونه تامین بکنه. حتی انرژی خورشیدی رو هم شما اگر ازش استفاده بکنید برای 12 میلیارد نفر، این هم مشکل هم خطرات بسیار زیادی داره، از جمله اینکه عرض کنم که اتمسفر زمین رو گرم خواهد کرد و گرفتاری های دیگری خواهد داشت. ما الان در دنیا مشغول تحقیقات بسیار بزرگی هستیم برای اینکه چشمه انرژی جدیدی رو پیدا بکنیم که امیدوارم پیدا خواهیم کرد. و اگر این فردا پس فردا یک سال دیگه شما منبع انرژی ارزون قیمتی رو پیدا بکنید، نتیجتاً ضرر خواهید کرد، برای اینکه کلی سرمایه گذاری میکنید روی یک صنعتی که این صنعت گران خواهد بود. به این علت دولت آلمان هم برنامهش اینطوری نیست که از امروز به فردا این کار رو بکنه، بلکه من فکر میکنم که تا سال 2020 و 2025 این برنامه طول خواهد کشید و ما تا سال 2020 و 2025 مسلماً یکی از بزرگترین منابع انرژی رو که لازم داریم و من اون رو فوزیون میدونم به دست خواهیم آورد.
ممکنه در مورد این انرژی که میشه از فوزیون به دست آورد برامون توضیح بدین؟
فوزیون این است که شما اتم هیدروژن رو 4 تاش رو به هم میچسبونیم میشه هلیوم، و چون هلیوم جرمش کمتر از 4 تا هیدروژنه، اون تفاوت به صورت گرما به وجود میاد. اون گرما رو ما استفاده میکنیم برای اینکه برق تولید بکنیم، کاری که در خورشید صورت میگیره.
پس کاملا با ماجرای اتمی اصلا فرق خواهد داشت.
بله بله.
با توجه به اینکه در نقاط دیگه جهان مثل ایران و کره شمالی و حتی برخی کشورهای عربی درست عکس این قضیه صادقه، یعنی روند در جهت تأسیس نیروگاه هسته‌ای، اونم در کشورهایی که اتفاقا بعضی از اونها درست روی خط زلزله هستن، به نظر شما این تبع احداث نیروگاه با در نظر گرفتن خطرات اون، آیا اصولا کار کارشناسی در موردشون انجام شده؟
اینا کارشناسی اصلا نکردن. اون کارشناساشون اصلا کجا هستن؟ کی هست که میاد کارشناسی میکنه؟ یکی از مسائل بزرگ کشورهای پیشرفته عبارت از این است که یه دستگاهی دارن که اون دستگاه میآید ارزیابی میکنه خطرات ممکنه که برای ملت میتونه به وجود بیاد، در اون حالتهای خاص پیشبینی یا پیشگیری های لازم رو میکنه. شما یکی از این کشورها رو به من نشون بدید که یه همچین دستگاهی رو دارن، یه همچین کمیته رو دارن که اگر مثلا راکتور بوشهر منفجر شد یا یک اتفاق مثل زلزله افتاد و وضعیتش بحرانی شد، آیا کسانی رو مثل کشور ژاپن از دید فنی داره که عاقبت اندیشی بکنه یا خیر؟ یه همچین آدمی رو ما نداریم.
توضیحات نصرت واحدی، کارشناس نیروگاه هسته‌ای را می‌شنیدیم در مصاحبه با کیان منوی درباره خطرات احتمالی که نیروگاه‌های هسته‌ای باهاشون مواجهن، به ویژه در هنگام بلایای طبیعی همچون زلزله.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
دیروز 12 ماه آوریل روزی بود که یوری گاگارین، نخستین فضانورد روس از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق، برای اولین بار با یک سفینه فضایی مدار کره زمین رو در زمان 108 دقیقه به طور کامل طی کرد و با موفقیت به زمین برگشت. کیان معنوی در انتهای مجله نیمه شب امشب نگاهی داره به پیشینه یوری گاگارین و داستان سفر نخستین انسان به مدار زمین در سال 1961 میلادی.
دوازدهم آوریل 1961، یوری گاگارین، کیهانپیمای روس، تنها سرنشین فضاپیمای کاملا خودکار وستوک، از پایگاه بایکونور اتحاد جماهیر شوروی با غرش موتورهای راکت از سکوی پرتاب جدا شد و به سوی جو زمین پرواز کرد. نخستین باری بود که انسانی می‌خواست قدم از قلمرو سیاره زمین فراتر نهد و سر از ماورای جو درآورد، جایی که هزاران سال اندیشه انسانها را به خود جلب می کرد و نقطه‌ای که سرآغازی شد برای سفرهای بعدی انسان به فضا. میلیون ها نفر در سراسر جهان با هیجان منتظر نتیجه نهایی این آزمایش بزرگ بودند. سرانجام همه مراحل با موفقیت پشت سر گذاشته شد و گاگارین با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت در 108 دقیقه در مداری بیضی شکل کره زمین را دور زد. نخستین جمله هایی که گاگارین به زمین مخابره کرد این بود: پرواز به خوبی ادامه دارد، دید خوبی دارم، من زمین را میبینم، خیلی زیباست. مشهور است که گاگارین در حال اوج گرفتن به مدار زمین آهنگ یک سرود میهن پرستانه روسی با نام مام میهن میشنود را زمزمه میکند. درجه نظامی گاگارین در حالی که او در مدار زمین پرواز میکرد از ستوانی به سرهنگی ارتقا پیدا کرد. یوری گاگارین با موفقیت به زمین بازگشت. کپسول او در 26 کیلومتری جنوب غربی شهر انگلس در منطقه ساراتوف فرود آمد. گاگارین میگوید اینجا از منطقه پیشبینی شده فرود فاصله زیادی داشت. همسر جنگلبان محلی و نوه 6 سالش اولین کسانی بودند که او را پس از فرود دیدند. گاگارین میگوید آنها وقتی مرا با لباس فضایی و چتر نجات هم دیدند وحشت کردند. من با آنها گفتم نترسید، من هم مثل شما شهروند اتحاد جماهیر شوروی هستم و همین الان از فضا برگشتم، دنبال تلفن میگردم که به مسکو زنگ بزنم. پس از این سفر تاریخی یوری گاگارین به چهره جهانی تبدیل شد. از بسیاری از رهبران جهان نشانها و مدالهای افتخار دریافت کرد و به ریاست مرکز آموزش فضانوردان روسیه شهرک ستاره ها برگزیده شد. یوری الکسیوویچ گاگارین در 9 ماه مارس 1334 میلادی در روستای کوچک کلوشینو در حومه شهر گژاستک روسیه، در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی، به دنیا آمد. یوری در نوجوانی به عضویت باشگاه هوایی ساراتوف درآمد. در سال 1955 یوری گاگارین به دانشکده نیروی هوایی اورنبرگ رفت و در سال 1957 پس از دریافت مدرک خلبانی از آنجا فارغ التحصیل شد. گاگارین در سال 1959 درخواست کتبی نامزدی خود را برای فضانوردی به سازمان فضایی شوروی تسلیم کرد و در سال 1960 به عضویت آن سازمان برگزیده شد. قد یوری گاگارین تنها 157 سانتی متر بود. بعدن موشکی که قرار بود نخستین فضانورد را به فضا ببرد بر اساس موشک نظامی غارپیمای دوربرد R7 انتخاب شد که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را داشت. بنابراین فضاپیمای وستوک 1 که قرار بود با این موشک پرتاب شود نمیتوانست بزرگتر از کپسولی یک کلاهک هسته‌ای باشد. از این رو گاگارین کوچک‌اندام بهترین گزینه به عنوان اولین سرنشین وستوک 1 بود. یوری گاگارین 8 سال پس از سفر تاریخیش در روز 27 مارس 1968 سرانجام در یک سانحه هوایی هواپیمای میگ 15 همراه با یک خلبان دیگر کشته شد و پیکرش را در دیوار کرملین مسکو گذاشتند. پس از مرگ گاگارین نام شهر زادگاهش به شهر گاگارین تغییر پیدا کرد و شب 12 آوریل هر سال به عنوان شب یوری گاگارین گرامی داشته می شود.
گزارش همکارم کیان منوی درباره سفر یوری گاگارین 40 سال پیش به فضا نقطه پایانی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بود. ممنون از اینکه تا این ساعت که ثانیه‌هایی مونده به ساعت 1 بامداد با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردند با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.